بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان و دوستان همیشه یه برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که در این فرصتی که در محضر شما هستیم آنچه که میگیم و میشنویم مورد رضای حضرت حق و توجهات خاص ولی الله العظم امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیره انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شاهرودی هستیم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان خدا نوتال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. انشاءالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست بر زبانمون جاری بشه. انشاءالله که این گفتنها و شنیدنها از بهترین عبادت ما و شما محسوب بشه که عدالقاعده چین خواهد بود، از بهترین زمانها و فرازهای عمر انسان اون زمانی است که دنبال حقیقت و دنبال علم و معرفت بوده. یکی از اصیلترین قوای فطری انسان میل حقیقت جویی است. خداوند این قوه رو در وجود انسان قرار داده و تبلورش، تحققش و پاسخش همینه که انسان دنبال علم و معرفت باشه، که حالا راهاش راهای گوناگون هست و این برنامه ها میتونه به این میل حقیقت جویی انسان پاسخ بده و فطرت انسان شکوفا بشه. این بذرهایی که خداوند متعال در نهاد ما به ودیعت نهاده، این بذرها بشه یک درخت تنومند و شکوفا بشه و بشه بار علم و دانش و معرفت. موضوع بحث ما بس امامت بود و داشتیم سیمای امام رو در فرمایشات پیامبر نگاه می‌کردیم. نه پیامبر،
پیامبر.
سه چهار تا حدیث سالا بررسی کردیم. حدیث منزلت، حدیث سفینه، حدیث ثقلین، احیانا حدیث هم بررسی کردیم. اصخایی میکنم حدیثی که الان مطرح میکنم حدیث قدیره، چه حدیث بسیار معروف و متواتر هم متواترون علیه بین فریقین هست. مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه فکر میکنم در القدیرشون فرمودن که بیش از 120 نفر 120 چند نفر اصحاب این حدیث رو نقل کردن، 84 نفر از تابعین نقل کردن حدیث رو. این حدیث خیلی موافق و تواتره. مضمون حدیث اینه که پیامبر در حجت الوداع که از سفر حج برمیگشت مأموریت پیدا کرد که جانشین خودش و امام بعد از خودش رو معرفی بکنه. البته این کار پیامبر از روز اولی که به بعثتش رو آشکار کرده بود همون یوم الدار این کار رو کرد. در طول عمرشون هم، در طول دوران رسالتشون هم، در مناسبت‌های مختلف بارها و بارها این مطلب تکرار کردن. منتها حالا در این سفر پیامبر مأموریت پیدا کرد که به شکل خاص این بحث ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین و خلافت مولا رو به طور خاص در جمع عمومی مردم بازگو بکنه. خب از خطبه پیامبر که در همین قدیر ایراتر بودن برمیاد که چند بار جبرئیل نازل شده و گفته که این کار انجام بشه، منتها چون امر و دستور صریح نبوده پیامبر استعفا میکرده، میگفت این کار انجام ندن بهتره، تا اینکه در محل قدیر خم که دیگه همه کاروان حسن جدا میشن و پراکنده میشن، اونجا جبرئیل نازل شد و اون آیه 67 سوره مائده رو آورد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. اولا خطاب با یا ایها الرسول، تو قرآن دو بار فقط ما داریم که پیامبر با یا ایها الرسول مخاطب قرار گرفت، یکیش هم اینجاست که معلومه که رسالت بسیار مهمه، خود رسالت اینجا اصله، ولذا حتی یا ایها النبی هم نه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اون رسالتی از طرف خدا مأموری اون رو ابلاغ بکن، و حالا خود کلمه بلغ و و ان لم تفعل فما بلغت رسالت، اگه این کار رو نکنی گویی که اصلا رسالت انجام. حالا آخر عمر پیامبر 70 روز بعد از این پیامبر از دنیا رفته، این 70 روز بعد از این پیامبر زنده بوده، نگران نباش والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خداوند تو رو از مردم نگاه خواهد داشت، نگران نباش. خب پیامبر از چی میترسید؟ پیامبری که امیرون میفرماید وقتی که تنور جنگ شعله ور که میشد ما در پناه پیامبر قرار میگرفتیم، پیامبر از همه ما به دشمن نزدیکتر بود، پیامبر از جان خودش که نمیترسید، اینجا لابد از درون میترسید که نکنه من این حرف رو بزنم، پیامبر خیال کنه که خب پس همه رسالت همه برای این بود که میخواست قوم خویشش به سر عموش و دامادش رو مثلا به عنوان جانی خودش، ولی خود پیامبر تون خطبه داره که من دو سه بار جبرئیل اومد و گفت که مرارن، که حالا گفته سه بار سلاس، ولی من استعفا میکردم که کار انجام نشه، تا اینکه این آیه نازل شد و با تاکید تمام گفت نه دیگه حتما باید هرچه سریعتر انجام بشه. خب پیامبر دستور داد کاروان ها متوقف شدن، قدیر خم حدود الان یک مسیر اسمه مسیر جوفه که کسانی که از جده میخوان برن مکه اونجا محرم میشن، حدود 4-5 کیلومتری مسجد جوفه هست، و اگر شما از حدیبیه تا مسجد حرام حدود 17 کیلومتره، اشتباه نکنم همین حدود 18 کیلومتره، این تقریبا به موازات قدیر و مسجد جوفه به موازات حدیبیه هست، یعنی اگه شما یه خطی از حدیبیه رسم کنی به سمت از کنم که ادامه بدی به سمت همون جوفه از همین قدیر عبور میکنه، یه بیابان از کنم که لم یزع هست، من یادم میاد بار اول که ما مکه مشرف شدیم اون سالهای اول که جاده نبود اینها، اتوبوس گم شد، کل اتوبوس و بیابون گم شد، دیگه همه دل به مرگ سپرده بودن که چون معلومه کجا داریم بریم، حالا شانس آوردیم پیدا شد اینها. خب عرض کنم که اینجا پیامبر دستور متوقف شدن و اونایی که رفته بودن فرمود برگردن، صبر کردن که عقب مانده ها برسن، قبلا هم اعلام کرده بود کسی در مکه نمونه، همه بیان از مکه بیرون. خب اونجا یک جایگاهی درست کردن و حالا مفصل هست که من دیگه نمیگم، یه خطبه طولانی پیامبر خونده، خطبه 16-17 صفحه، یک ساعت سخنرانی کرده پیامبر، تا اصلا بعضی خیال میکنن که فقط یه جمله پیامبر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، نه این خطبه مقدم داره مؤخر داره، خیلی مفصله، واژه های مختلف پیامبر تو این خطبه به کار گرفته، قریب 50 جمله درباره امیرالمومنین علیه السلام گفته، قریب 20 جمله درباره همه ائمه علیهم السلام اینجا بیان فرموده، قریب 50 جمله درباره امام زمان علیه السلام و حالا صفات خدا و مواصی از این قبیل تو خطبه زیاده. اونجا پیامبر سخنرانی کرد مفصل، از جمله فرمود که به من خبر دادن که من قاصد خدا رو باید پاسخ بگم، و حالا عرض کردم که خود خیلی مفصل، از جمله این که فرمود که من کنتم مولا فهذا، اول از مردم سوال کرد که من اولا بکن من انفسکم، مردم چه شخصی از همه به شما سزاوارتره، اولویتش به نفس شما از خودتون بیشتره، کی سرپرستیش بر شما از خودتون بیشتره. خب مردم مسلمان بودن، آیه 6 سوره احزاب رو خوندن که النبی و اولا بالمؤمن من انفسه، پیامبر اولویت داره نسبت به. بعد فرمود که من کنت مولا فهذا علی مولا، اللهم بال من بالا و عاد من عادا و انصر من نصر و اخذ من خذا الی آخر، که اصلا خطبه خطبه مفصلی است. خب اینجا چند تا وقت بعد از اینکه این کار تمام شد، باز دوباره جبرئیل نازل شد و آیه اکمال رو آورد که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، آیه 3 سوره مائده، الیوم یأس الذین من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز دیگه دشمن از اینکه شما رو بخواد نابود کنه، دین شما رو بخواد نابود کنه با نسل ولایت و امامت، دیگه دشمن مایوس شد. بله، از اون الیوم یأس الذین کفروا من دینکم بعد فلا تخشون وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب عرض کنم که این آیه نازل شد، این آیه به آیه اکمال معروفه، عرض کنم آیه سوم سوره مائده هست. چند نکته اینجا عرض میکنم که دوستان این داشته باشن. نکته اول این که این آیه الیوم اکملت، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشون وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این بخش آیه جمله معترضه، مثل آیه تطهیر.
این دقیقا وسط یک آیه قرار گرفته
که کاملا جمله معترضه. شما اگه این جمله رو بردارید هیچ لطمه‌ای به سیاق نمیخوره، سیاق هم تو ثابت باقی میمونه. مشخصه که این آیه رو پیامبر دستور داد اینجا بزنن، چون که در روایت هم ما داریم که پیامبر فرمود این آیه رو اینجا بذارید. مثل آیه تطهیر که واقعا جمله معترضه، اگه شما آیه تطهیر رو بردارید هیچ لطمه‌ای به سیاق نمیخوره، سیاق کاملا دست نخورده باقی میمونه. نکته بعد اینکه ما در بعضی روایات داریم که این آیه دو بار نازل شده، یک بار همون به ترتیب سوره که نازل میشون نازل شد، یک بار بعد از واقعه غدیر که 17 روز قبل از 70 روز قبل از رحلت پیامبر بود، دوباره باز نازل شد. به هر حال این به دستور پیامبر اینجا قرار گرفته. نکته بعد اینکه سوالی که ما اینجا داریم اینکه این روز چه روزی است، چه روزی که دشمن دیگه ناامید
شده.
اگه بگیم مثلا فرض کن که در جنگ احزاب بود، خب دشمن نامی نشد و جنگ بعدی راه انداخت. بگیم در فتح مکه بود، باز بعدش جنگ های بود، جنگ حنین بود، غزوه تبوک بود، غزوه موته بود، چه این روز چه روزی بود و چطور شد که دشمن ناامید شد، چه اتفاقی افتاد که چه اتفاق مهمی افتاد که دشمن ناامید شد و چه اتفاقی افتاد که خدا گفت حالا من از دین شما راضی شدم. اگه بگیم به خاطر اون حرمتی که حرمت علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر، خب قبلا اومده بود این آیات، قبلا هم نازل شده بود. فکر کنم در سوره انعام یکی دیگه سوره های قرآن قبلا اینا نازل شده، حرف جدیدی نیست. پس این الیوم اکمل چه اتفاقی افتاده، احکام اومده، این احکام قبلا اومده بود. پاسخ اینه که در این روز دین مجری پیدا کرد، قرآن حامی مهیمن و مفسر پیدا کرد و این دین رو خدا قبول داره، دینی که همراه امامت باشه، دینی که همراه ولایت باشه. با ولایت با امامت دین کامل می شود، دین تمام می شود. حالا ما در این زمینه روایت هم زیاد داریم، بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و زکات و صوم و الحج و الولایه. بعد پرسیدن کدام مهم است، همون الولایه، لأنها مفتاحهن، ولایت کلید بقیه هست. نماز بی ولایت به در بسته زدنه، حج بی ولایت به در بسته زدنه. با ولایت که حج اون موجی که باید انجام بشه انجام میده، موجو ایجاد میکنه، با ولایت که لیشهد منافع لهم، وقت بعد منافع حج رو مشاهده میکنن و الا اگه ولایت نباشه خب میشه همین که الان هست. به هر حال این آیه نازل شد و کار پیامبر دیگه تموم شد با این عرض کردم که این آیه 70 روز قبل از بعثت پیامبر نازل. البته بعد از این ما معتقدیم آیه دیگه نازل شده، ما معتقدیم آخرین، چون بعضی گفتن این آخرین آیه که بر پیامبر نازل شده، ما نظرمون این نیست. ما معتقدیم که آخرین آیه که بر پیامبر نازل شد آیه 281 سوره بقره است که وقتی اون آیه نازل شد که 9 روز قبل از بعثت پیامبر اون آیه نازل شد، این 70 روز بود. اونجا پیامبر فرمود این آیه رو بین آیه دین و آیه ربا قرار بدید، که آیه دین آیه 282 و آیه ربا آیه 280 که بینش میشه ولی دوستان آوردن این آیه و تقوی و من ترجون فی حال الله سمت. این آیه آخرین آیه که برای پیامبر نازل شد اینه که بین آیه دین که آیه 282 باشه و آیه ربا که آیه قبلیشه آیه 280 باشه، اونجا پیامبر دستور که اینجا بذارن. اما به هر حال این آیه اکمال هم از آخرین آیات بود نازل شد. خب این حدیث قدیر چند تا نکته ازش فهمیده میشه. یکی این که امیر المومنین به عنوان سرپرست، ولی و جانشین پیامبر معرفی شد، بعد هم پیامبر دعا کرد. اینجا این مولا نمیتونه دوست باشه و نمیتونه چیز دیگه باشه، چون معقول نیست که پیامبر بخواد در اون صحرای وحشتناک مردم رو چند روز نگه داره بعد دیگه شما علی دوست داشته باشید. خب قبلا آیه نازل شده بود که ما اصلاكم علی اجلن الال
موجهه
القربا و بارها پیامبر روایات مختلف فرموده بود. ضمن اینکه مگه دوست و دوست داشتن امر با امر و نهی درست میشه؟ محبت یه امر قلبیه. خب من به شما دستور بدم فلانی دوست داشته باش، خب دوستش نداری، میشه مثلا با شلاق زدن کاری کنیم که طرف کسی دوست داشته باشه؟ نه، امر قلبیه، با امر و نهی درست نمیشه. ضمن اینکه پیامبر مقدماتی چید، اول فرمود من اولا بکن من انفسکم، این هم برای دوستیه، من اولا بکن من انفسکم، کی بر ولایتش بر شما از خودتون بیشتره؟ مسلمان آیه قرآن خوندن النبی اولا بالمؤمنین، بعد از اینها فرمود من کنتم اولا. حالا حرف دیگه هم اینجا هست که از کنم که ما ازش صرف نظر میکنیم که وقتم گذشته، یه نکته فقط عرض میکنم و اون این که از این حدیث قدیر عرض کردم بلحاظ سند هیچ مسلمانی نمیتونه تردید بکنه، چون متواتره و خبر متواتر در کلام و عقاید هم به نظر ما حجته، برخلاف خبر واحد که ما حجت نمیدونیم و بعضی ها چون حجت میدونن خیال میکنن ما هم قبول داریم. یه حدیث از یک کتاب حالا معتبر یا غیر معتبر ما پیدا میکنن، بعد میبینه به عنوان یکی از عقاید ما مطرح میکنن، در که خبر واحد ظن معتبر ایجاد میکنه. ما در کلام و عقاید علم میخواییم، گمان حجیت نداره. در فقه چرا؟ در احکام خبر واحد حجیت داره، اما در فقه در عقاید حجیت نداره. ولی خبر متواتر چرا؟ خبر متواتر مثل آیه قرآن که نسه، اون هم حجیت داره. این خبر متواتره مطمئنن بین فریقین و دلالتش هم به نظر ما خیلی صریحه. از خونم که این آیه هم اسمت امام فهمیده میشه، چون معقول نیست که پیامبر حکیم که خودش معصوم بود و اشتباه نمیکرد به مرد از مردم بخواد که مطلقاً ولایت کسی رو بپذیرن که چه بسا اشتباه بکنه، چه بسا بخواد به دروغ مردم رو بخواد. پس حتما باید مسئول از خطا و اشتباه و گناه باشه که ولایت مطلقش برای مردم قابل پذیرش باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی. دوستان عزیزم راه‌های ارتباطی رو زحمت کشیدن و آماده کردن زیرنویس هست، از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید، هم تلفن ها و هم سامانه پیامکی، و دوستانی که خارج از کشور هم هستن از طریق شماره‌ای که در سامانه فضایی مجازی واتساپ هست میتونن با ما در ارتباط باشن و تماس بگیرن و سوالشون رو مستقیم بپرسن. البته دوستانی که از طریق تلفن با ما مرتبط میشن خیلی سریعتر وارد استودیو میشن و سوالشون از آقای محمدی خواهند پرسید. خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. یک استراحت کوتاهی بفرمایید و جان دوستان عزیز ما هم یک میان برنامه ببینن. برمیگردیم در خدمتتون
هستیم. آن که با خلقت تو هر چه که بود آورده، جبرئیلش به سجود تو سجود آورده، جبرئیلش به سجود تو سجود. نه غلط گفتم از آغاز خدا با نورت، نه غلط گفتم از آغاز خدا با نورت. نه فقط آن چه که بود آن چه نبود آورده، نه فقط آن چه که بود آن چه سر سجاده شب، سر سجاده شب ماه شب اول ما، سر سجاده شب ماه شب اول ما، سر تعظیم به پیش تو فرود آورده و درود آمده از سوی خدا بر هر که پای کوه قامت از عرش درود آورده، 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 پای کوه قامت.
السلام علیک یا فاطمه الزهرا. ان شاء الله که تو این عزاداری ها و این نجواها و تو این سوختنها همه شیعیان رو خصوصا در رأس، در رأس، در رأس وجود نازنین مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو دعا بفرمایید. خدا هرچه بیشتر صبر رو بر قلب نازنین امام زمان نازل کنه که نازل میکنه، اما ما هم موظفیم دعا کنیم و انشاءالله از خدا بخواهیم که آقامون زودتر تشریف بیارن و انشاءالله اون نجوا رو و اون فریاد رو گاهی اوقات برپا کنن که بعیدن به قتلت. خب همچنان در خدمتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی شبکه ولایت و در خدمت جناب استاد محمدی. تلفن داریم از تهران. سرکار خانم وزیری اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم.
سلام عرض میکنم. میخواستم بپرسم این که میگن که حضرت فاطمه از صفات قهریه خداوند هست و حضرت محمد و علی از صفات رحمانی خدا، این به چه معناست؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم، وقتشون بخیر.
از کجا شما فرمودید؟ کی گفت این حرفو؟
خانم وزیری صدای ما رو داری؟
بله.
حاج آقا سوال کردن که این جمله‌ای که شما فرمودید و از کجا شنیدید؟
اینو یه دفعه شبکه قرآن یه میهمانی داشتن، روحانی بودن، خیلی راجع به این صحبت کردن و گفتن علت این که حضرت فاطمه خیلی دلنازک بودن و به هر حال خداوند به هر حال من که میگم مثلا ما حضرت محمد و علی رو از یک نور خلق کردیم و حضرت فاطمه رو از یه نور دیگه، علتش این هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. سرکار خانم فلا هم داریم از تهرانی سرون شمالی، ایشون هم بگیریم. سلام علیکم خانم فلا، خوش آمدید.
سلام استاد، خسته نباشید، ممنون از این که همیشه اینقدر سوالا رو کامل و دقیق جواب میدید. از حضورتون یه سوال داشتم. من راجع به این مسائل شهادت حضرت فاطمه خیلی تحقیق کردم. مسائلی که نوشته میشه خیلی پراکنده است و اون تو من وقتی میخوام مثلا برای عده‌ای که بی اطلاع هستن توضیح بدم خیلی با سوال مواجه میشم. میخواستم ببینم که اینا تو این ظرف زمانی و اتفاقات چه چجوری میشه اینا رو توضیح کرد. مثلا میگن که پیامبر بدنش 3 روز روی زمین موند و بعد از 3 روز دفن شد و ماجرای پشت درم 3 روز بعد رخ داد. یعنی که میگن که مثلا حضرت علی حضرت فاطمه اصحابو رو مرکب میکرد در خونه انصار میره. بعد خود حضرت فاطمه چند بار برای گرفتن سند فلک میره و بالاخره موفق میشه و ماجرای کوچه پیش میره. بعد از اون طرف میگن حضرت فاطمه انقدر گریه میکرد که حضرت علی بیت لحسان رو براش درست کرد. بعد سه چهار دفعه میگن که به خانه حضرت فاطمه هجوم آورده شده. بعد میگن که تو آخرین هجوم وقتی که در پرسو میخوره خب فرزه رو صدا میکنن و میگن که فرزند سقط شده. و از طرفی میگن که حضرت فاطمه توی روی زمین افتاد که پیامبر حضرت علی عباشو میندازه روش. ولی میگن وقتی که حضرت علی رو میخوان به زور ببرن به سمت مسجد، حضرت فاطمه میاد با یه دستشون رو نگه میداره و 40 تا مرد حضرت علی رو میکشیدن و حضرت فاطمه زورش به اینا میچرگیده میرسیده و نمیذاشته ببرن و بالاخره میان با غلاف شمشیر میزنن و بازوش رو میشکنن. بعد خب وقتی که بچه سقط شده روی زمین افتاده، ایشون چطوری زورش رسته که بلند شه و حضرت علی رو نگه داره؟ یا اینکه میگن که قبر حضرت مجهول بوده، بعد چجوری خلفا میخواستن یه نقش قبر کنن و اگه این قبر صورت قبر بوده چرا حضرت علی اینقدر مثلا واکنش نشون میدن و ناراحت میشن؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم،
متشکرم،
وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. یه تلفن دیگه هم داریم. آره بذارید تا پاسخ این دو نفر رو بفرمایید. خانم وزیری، صفات از جمله صفات قهریه خدا هستن از زهرا.
بله، من این رو نمیدونم که اون کسی گفته بر چه اساسی گفته، مدرکش مبناش چی بوده، که ما بدونیم اهل بیت علیهم السلام کلهم نورون واحد، کلنا نورون واحد رو داریم، همشون یک نور هستن، یک حقیقتن و در واقع کلام همشون نوره، همشون مظهر تام اسماء و صفات خدا هستن، همشون انسان کاملن. انسان کامل هم مظهر تام رحمانیت خداست، هم مظهر تام شدید الانتقام بودن خدا. چون نیست که بگیم که مثلا پیامبر نسبت به دشمنان هم ارحم الراحمین بود، نه، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار رحما بینهم. بنابراین اینجوری که بگیم که پیامبر فقط بله رحمت العالمین هست، اما مظهر هو المنتقم هم هست و خود خدا که از خودم که اینها در واقع بهره از صفات او دارن، اشد المعاقبین است فی موضع نکال و نقمه، همین خدایی که ارحم و راحمین است فی موضع عفو و رحمه، همین خدا هم اشد المعاقبین هست فی موضع نکال و انسان کامل هم مظهر تام همه اسماء و صفات خداست. اگه بخوام توجیه بکنیم حرف اون عزیز رو، باید اینجوری بگیم که بر حسب شرایط و مقتضیات زمان و امور از این قبیل، ممکنه که صفتی از صفات خداوند در یکی از این ذوات مقدسه بیشتر تجلی کرده باشه. مثلا در زمان امیرالمومنین صفت منتقم بیشتر تجلی کرده باشه، اما در زمان امام مجتبی علیه السلام صفت رحمانی به خاطر اون مقتضیات زمان شرایط حاکم ممکنه که این درسته به این معنا باشه. ببین با توجه به این که چه در زمان حضرت زهرا سلام الله علیها اتفاق افتاد، اقتضاش اقتضای غضب بود، ولی حضرت راضی نشد، ولی کسانی که کارا کرده بودن راضی نشد، وصیت هم کرد که شبانه دفع بشه و الی آخر، گفت نمیخوام کسانی که، خب این در واقع غضبه. چرا؟ چون شرایط اقتضای غضب رو داشت. این اگه باشه ابن نداره، اما اینکه بگیم که اینها مثلا فرض کن از این حیث تفاوت دارن، یکشون مظهر هو المنتقم هستن، ایشون مظهر هو الرحمن هو الرحیم، به این شکل شما قبول ندارید.
بسیار عالی، باشه، چشم. از انگلستان چون هستن پشت خط، من اول ایشون رو وارد استودیو تلفنشون رو بگیریم، بعد خانم فلاح رو خواهیم پرداخت. سرکار خانم
هیدری،
سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم،
بفرمایید.
خسته نباشید، انشالله که همه تو موفق باشید. من در همه دو تک تکتون رو دعا میکنم، خدا شاهده، مخصوصا آقای محمدی که واقعا زندگی همه را تغییر دادن. از مجری متهم بسیار ممنونم با این صبر و صبوری و زیبایی به موقع صحبت میکنن. خیلی ممنونم. تک تک از دستاتون رو میبوسم. کسی هم که به ما تکسار رو جواب میدن خیلی ممنون ازشون. یکی یکی تشکر میکنم. بعد یه سوال داشتم از حاجی آقا، گفتن که وقتی مثلا یکی نماز جماعت بخونه، بعد مثلا اگر گناهی مرتکب بشه اون نماز جماعت بعدم بهش مثلا بهش میدن. بعد در روایت اونا هست که اگر که غیبت بشه همه اعمال حبس میشه. بعد میخواستم ببینم که بالاخره در روز یا ما مجبوریم مثلا گوش بدیم به کی که مثلا داره درد دل میکنه یا حالا یه اتفاقی افتیده، بالاخره یا گوش میدیم یا غیبت میشه. اگر اینجوری اعمال حبس بشه پس دست خالی مشهور میشه اون دنیا، یا این میمونه در پرونده مثلا بعدا خدایی نکرده مثلا وقتی که جهنم رفت مؤمن بعد اونا بهش برمیگردونن. سلام مخصوص خانم آجای محمدی، خانمتون به رسم دستشون هم از صرف من ببوسه. سلام همه عزیزایی که اونجا کار میکنن، خانماشون عزیزاشون برسونه.
سلامت باشید.
دارم دعا برای همه تک تک عزیزاتون میکنم.
خیلی ممنون. ما هم از شما
خیلی حس شدم.
خواهش میکنم. ما هم از شما سپاسگزاریم سرکار خانم حیدری با لهجه شیرین یزدی و از اینکه برای همه دوستان ما تو شبکه ولایت زحمت کشید و دعا کردید و دعا میکنید. سپاسگزاریم. انشاءالله تو انگلستان زندگی خوب و آرامی داشته باشید، در پناه هر خدا نگهدارتون. خب خانم فلاح سوال کرده بودن که این ماجراهایی که اتفاق افتاد بر از زهرا سلام الله علیها،
این شکلی که ایشون سوال کردن که بیشتر 10 تا سوال پرسیدن. اینجوری که نمیشه که ما بخوام یک موردش میپرسیدن تک تک میپرسیدن. خب
این پشت سر هم بودن جملاتی گفتن درسته؟
نه خب خیلی از مطالبش رو ما قبول نداریم. خیلی از مطالبش خب گاهی گویم بعضی از گویندگان میگن که مورد تایید ما نیست. همه حرفایی که صفاس می خوان یک مدعی داره میخونه یا اوناش مورد تایید ما نبود همش. ما به این شکلی که ایشون ردیف کرد و سوالهای زیادی پرسید، من از آخر که یادم میاد شروع میکنم. در اینکه قبر حضرت پنهان بود که خب تردیدی نیست، وصیت خودش بود و هنوزم پنهانش معلوم بود، پیدا کنید که درش تردید نیست. اما مولا برای اینکه کسی متعرض نشه رفت تو بقیه چند تا صورت قبر درست کرد. بعض نقلات داره که چند قبر آب پاشید که مثلا این قبر تازه مثلا شده. اونها گفتن که ما همه این قبرها رو نبش میکنیم تا بدن رو پیدا کنیم بهش نماز بخونیم. اونجا حضرت رفتن همون لباس مخصوص رو پوشیدن، اومدن اونجا تکیه کردن به شمشیر، فرمودن اگه کلوخ جا به جا بشه من بقیه رو با خون شما رنگین خواهم کرد. اونم گفتن بریم سراغ کارمون. این تیکه تاریخ درسته، اما اینکه حالا قبر حضرت کجا بوده، آیا مثلا در بقیه بوده که ما معتقد نیستیم. ما احتمال قبرشون که روایت صحیح و سندی داریم از امام باقر علیه السلام، به احتمال زیاد ما همون قبری که الان در خود منزل حضرت زهرا و منزل قدیمی حضرت زهرا که داخل مسجد نبی هست، اون احتمالش خیلی قوی تر از همه جا هست. منتها خب برای اینکه مشخص نباشه حضرت این کار در بقیه هم کرده بود و اونا هم خیال میکردن که تو بقیه باید این کار انجام بدن. به هر حال حضرت اونجا برخورد کرد، این مطلب درسته. در اینکه خانه به حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها شده، اینم که به نظر ما تردیدی نیست. اگر شما خواستید که اسنادش رو ببینید، کتاب در ساحل حقیقت ما رو بخونید. این کتاب تو اینترنت هم هست، شما میتونید اونجا ببینید که ما ثابت کردیم که این اتفاق افتاده.
بله.
که به خانه پیامبر حمله شده و خدمت شما عرض کنم که مولا رو به مسجد بردن به اجبار و که قاضی رأی بده. اینا رو اونجا ما نوشتیم و میتونید استفاده بکنید. برخی مواردی که شما فرمودید حقیقت اینه که اونها مورد تایید ما بعضی از مواردش نبود. منتها شما اگه خواستید برای جای بخونید باید رو سند بخونید، باید مدرک داشته باشید. مثلا فرض کنید منتهی الاعمال رو بخونید شما، اون کتاب مرحوم شیخ عباس، کتاب از کنم که بیت الاحزانشون کتاب بسیار ارزشمندی است، شیخ عباس قمی. کتاب جلاء العیون مال مرحوم علامه مجلسی، این کتاب رو میتونید بخونید. بعضی کتاب این گونه ای رو اگه شما رو مدرک بخونید اشکال نداره، اما اینکه فلان اینجوری گفته فلان اونجوری گفته اونا رو نمیشه بهش اعتماد کرد. نباید بگید چون اونجا گفتن پس مطلب همینه. مشکل این خواهر محترم اینه که خیال کرده هر چی شنیده همه درسته، بعد یه تناقض بین اینا هست، بین حرفا تعارض هست. از طرف میگن قبر پیدا نبوده، از اون طرف میگن که ازش شمشیر کشید گفت پدرتون در میاد مثلا، در حالی که تناقض نیست اگر اون مطلب درست تلقی بشه. راهش هم اینه که شما به منابع مراجعه بکنید، نه به حرف این اون که حالا گاهی یه چیزایی میگن که خب ما هم قبول نداریم بعضیش رو.
بپرسم دونه دونه یا یعنی یه بگذاریم از این ماجرا؟
مثلا اونم یه همین که عرض کردم باشه انجام بشه.
خیلی خوب، بسیار عالی. تلفن داریم؟ خیلی خوب، پس بذارید من یه سوال بپرسم تا خانم هیدری بود. واقعا چرا من فراموش کردم جای محمد؟ آره. خب بحث نماز جماعت و غیبت و حبت اعمال و گناهان دیگه و
توجه داشته باشید که بعضی از گناهان اعمال همشو حبت میکنه، مثلا مثل شرک، کفر، لئن اشرکت لیحبطن عملک. اما اینجوری نیست که هر گناهی همه اعمال خوب انسانو از بین ببره. مثلا فرض کنید انفاق، شما انفاقا در نظر بگیرید، یک عمل خیره دیگه. اگه انسان بعد از انفاق اون فقیر رو اذیت کرد مثلا، خوب این انفاق از بین میره. لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والعزا، صدقاتتون رو با منت گذاشتن و اذیت کردن باطل نکنید. حالا کسی صدقه داد و بعدم منت گذاشت به سر اون فقیر یا اذیتش کرد، اون صدقه باطل میشه، نه نمازی که اون روز خونده بود. این منت گذاشتن دیگه با اون نماز کاری نداره. حالا غیبت همه اعمال خوب انسانو پاک از بین میبره؟ نه خیر. اون مقداری که حق ضایع شده این اعمالو میدم به اون شخصی که
از اون غیبت شده،
غیبت شده و حقش ضایع شده، نه اینکه به خاطر یک غیبت مثلا شما فرض کن تمام اعمال عمر شما رو بخوام بدم به یک نفر که شما یک بار غیبت رو کردی. نه، اونجا هم حساب کتاب هست. بنابراین این تصوری که شما که خیال کردید که با یک گناه همه اعمال حق میشه، نه، ما محبطاتی داریم مثل ایزا اون نبی، اجرت کردن پیامبر یا قصد پیامبر، که همه اعمال رو حبس میکنه. شرک همه اعمال رو حبس میکنه. از اون طرف توبه همه گناهان رو پاک میکنه، حتی شرک رو. توبه مکفر مطلقه. اما اینجوری نیست که مثلا دعا کرد نماز هم همه گناهان کبیر رو از بین ببره. بله، نماز که شما خوندید اون سیئات رو از بین میبره. ان الحسنات یذهبن السیئات. اگر شما مثلا 5 تا گناه صغیره داشتید بعد دو رکعت نماز خوندید، این دو رکعت نماز اون 5 تا گناه صغیره رو از بین میبره. اما اینجوری نیست که اگر یه حق قناس به گردن شما بوده یا یه گناه کبیره انجام دادید بعد با دو رکعت نماز بگید نه، اونجا با توبه کنید، با توبه از بین بره. بنابراین همه حرف بنده اینه که بعضی مکفرات مطلقاً مثل توبه که همه گناهان رو از بین میبره، برخی از محبطات هم مطلقاً مثل شرک که همه اعمال از بین میبره، بقیه اینجوری نیستن. در حد محدودی مثلا فرض کنید شراب خورد تا 40 روز نماز و روزش قبول نمیشه، قبول نمیشه ها، نه اینکه باید از بین ببره. اینا اثرش اثر مطلق نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای محمدی. سوال کردن منظور از امدادهای غیبی و نصرت الهی چیست و تفاوت اون با شانس چی؟
ما چیزی نام شانس قبول نداریم. شانس و اقبال و بخت اینها حقیقت نداره. شانس یعنی اینکه مثلا معلول بدون علت باشه.
همینجوری.
همین کشکی مثلا. نه، اینو قبول نداریم. شانس و بخت و اقبال اینها وجود نداره. اما امدادهای غیبی نداشته باشید که علتها، علل و اسبابی که در عالم وجود داره میشه به دو بخش تقسیم کرد. علل و اسباب مادی و علل و اسباب معنوی. مثلا کسی که بیماره، خب این بیمار گاهی با دارو و با پزشک و با چیزی از این قبیل درمان پیدا میکنه، علت شفاش میشه دارو، میشه پزشک، اینا علت مادیه. گاهی نه، دعا اینو شفا میده، خب میشه علت معنوی. در کل نظام آفرینش که ما الان زندگی میکنیم، علاوه بر اون اسباب و انرژی های معمول که همه میدونیم میشناسیم، مثل همین انرژی هایی که مشخصه حالا چه پیدا چه پنهان، یک نیروهای وجود داره، انرژی های وجود داره که اونها به حمایت از کسانی برمی‌خیزن که در مسیر حقن و خدا هم رو همین انرژی ها حساب باز کرده. به مؤمنین میگه چون شما مؤمنید باید یک نفرتون در مقابل 10 نفر بیسته. در سوره انفال. حالا گفتن آیشم بد نیست. خب یک نفر چه باید در مقابل 10 نفر بیسته؟ یک نفر باید در مقابل 1 نفر بیسته. میگه بعد میگه خب حالا چون شما ضعیف بودید و ضعف داشتید و من دیدم که خوب نتونست عمل کنید، تخفیف میدم. یه نفرتون باید در مقابل 2 نفر بیسته. خب چرا یه مؤمن باید در مقابل اگر یک نفر از مقابل 2 نفر فرار کنه، فرار از ضعف که از گناهان کبیره که در قرآن داریم. خب چرا؟ چون انرژی هایی از این مؤمن حمایت میکنه که از غیر مؤمن حمایت نمیکنه. به اینها میگن امدادهای غیبی. در عالم اموری وجود دارن، عرض کنم که قدرت هایی هست، قدرت های معنوی، که اینها فقط به حمایت از حق پویان برمیخیزند. به اینها میگن امدادهای غیبی. یک امور مساویه با هم، خب اونا مساویه کلن نومه دو، ها اولا و ها اولا، ما همه رو امداد میکنیم. هم اون که کافر اسلحه رو به کار میگیره، اسلحهش کار میکنه، مؤمن هم اسلحهش کار میکنه. اما مؤمن چی داره که اون کافر نداره؟ اون انرژی که برای مؤمن هست، اون قدرت معنوی که برای مؤمن هست، اون بهش میگیم امدادهای غیبی. خب شما ببینید در جنگ احد مثلا تعداد مسلمان ها 1/3 تعداد قریش بود، 313 نفر بودن. اسلحه کامل نداشتن، تجهیزات نظامی نداشتن، فقط سلاح مسافر داشتن، همون سلاح انفرادی، شمشیر فقط داشتن، اسلحه سنگین اون زمان رو نداشتن. کل سپاه پیامبر 2 یا 3 اسب داشتن، همه پیاده بودن، اصلا آماده جنگ نبودن، برای جنگ نیامده بودن، اومدن اون کاروان رو مصادره بکنن. از اون طرف قریش حدود 1000 نفر بودن با تجهیزات کامل و آماده جنگ، و اینجا مسلمان ها پیروز میشن، 70 نفر از اونها کشته میشن، 70 نفرشون اسیر میشن و شکست فاحش. خب چطور شد؟ بر حسب محاسبات مادی باید برعکس میشد دیگه، باید مسلمان ها شکست خودن، همه کشته میشدن. چرا مسلمان ها پیروز شدن؟ امدادهای غیبی اومد به حمایت از مسلمان ها. تا حالا خود این تو قرآن تو همون سوره انفال که عرض کردم اشاره شده که این امدادهای غیبی که حالا گاهی تحت عنوان فرشته، گاهی تحت عنوان های دیگر ازش یاد میشه، تحت اینا. پس امدادهای غیبی شانس و اقبال نیست، علت. مثل همون دعا که عرض کردم، دعا علت، حتی قدرت دعا از دارو هم بیشتره، چون اون جایی که دارو اظهار عجز میکنه، پزشک میگه این بیماری دیگه کارش نمیشه کرد، این سرطان دیگه پیشرفت کرده و نمیشه درمانش کرد، بی خود خودتون به زحمت نندازید، این مثلا یه ماه دیگه بیشتر زنده نیست و میمیره. دکتر اونجا اظهار عجز میکنه، دارو دیگه اظهار ناتوانی میکنه، ولی دعا اینجوری نیست. دعا میگه این مردن باشه من زندهش میکنم. اینم علته. تو این علت معنویه. دارو چیه؟
علت مادی.
امدادهای غیبی علتهای معنوی هست، نه علتهای مادی.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی. و داریم بهبهان. سرکار خانم دانشی، سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت آقای محمدی و مجری برنامه. تشکر میکنم از برنامه خیلی خوب.
خواهش میکنم.
ببخشید اجازه بدید من چند تا سوال کنم، چون سوالای خودم نیست، تو جلسه هستیم همیشه مرتب سوال میکنن. یک سوال این که خانمی سوال کرد، آیا این درست هستش که بگیم ائمه از همه پیامبران حتی اولوالعزم هم چون اونا مقام امامت رو دارن بالاترن، بعد این چه ویژگیه داره ائمه که اینا بالاترن حتی مثلا امام زمان یا کلن 14 معصوم؟ آیا این جمله درسته؟ سوال دومی هستش که آیا خداوند در عالم نور، حالا خلقت نوری پیامبر، آیا قرآن رو بهش تعلیم داده؟ آیا این جمله درست هست یا نه؟ تعلیم قرآن، قرآن رو هم در زمان قبل از اینکه اصلا دنیا باشه مثلا خداوند قرآن رو تعلیمش داده یا نه؟ بعد در شبکه حالا غیر از ولایت من دقت کردم، بعد آقای صحبت میکرد در مورد روح، حالا بعضی چیزاشو مثل خود آقای محمدی درست فرمودن، بعد گفتن روح ششمی داریم بعد از روح القدس که اون میشه روح من امر ربی. خواستم اینم برام توضیح بده. دستتون در نکنه از برنامه خیلی خوبتون، تشکر میکنم.
بزرگوارید، خدا نگهدارتون باشه، شبتون بخیر. خب از تهران باز تلفن داریم، جناب آقای داروی سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیزم حاج آقا محمدی و مجری محترم برنامه. سوالی داشتم در خصوص خالقیت اهل بیت علیهم السلام، با توجه به اینکه اهل بیت علیهم السلام مظهر اسماء و صفات الهی هستند و روایاتی هم داریم نظیر به اینکه ان الله اقدرنا علی ما نرید، حالا قول به خالقیت اهل بیت علیهم السلام چگونه است؟ البته منظور من خلق من شیء نیست که از مسلمات و بدیهیاته، منظور من خلق لا من شیء یا خلق مسبوق به عدم هستش. متشکرم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، وقتتون بخیر و خدا نگهدارت. خب حاجی محمدی بریم یه میام برنامه ببینیم برگردیم جواب سوالا رو بدیم. بسیار عالی، با ما همراه باشید.
رسول مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودند: من دخترم را فاطمه نامیدم، زیرا خداوند فاطمه و هر کس که اون را دوست بدارد از آتش دوزخ دور نگه داشته.
انشاءالله که خداوند متعال ما رو جزو کسانی قرار بده که حضرت زهرا سلام الله علیها رو الگوی خودمون قرار بدیم، چرا که امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف این کار رو میکنند و این کار رو خواهند کرد انشاءالله. خیلی ممنونم اینکه با ما همراه هستید. برنامه پرسمان اعتقادی در خدمتون هستیم و دو تلفن که سوالای زیادی رو مطرح کردن در یکیش سوالا و بهش بپردازیم. خانم دانشی، ائمه از پیامبران بالاترن، چرا؟
ما روایاتی داریم که مثلا در مورد خود مولا امیران اسلام داریم که از سوال کردن زمانی که حضرت در بستر بودن که شما افضلید یا آدم یا نوح یا ابراهیم یا موسی یا عیسی، در اون گشت خصوص های خوب نیست ولی من از اون افضلم، بعد ثابت کرد. این روایات هست که حالا فرمود که آدم خدا بهش فرمود لا تقرب هذه الشجره و رفت و اون خطا رو از خودم که انجام داد. در حقیقت من خدا نگفته بود که نان گندم نخور، ولی من از نان جو هم
سیر نکردم،
هم سیر نشد در طول عمرم. من از نوح افضلم چون نوح با یک نفرین کل همه رو، ولی من هرگز نفرین نکردم که بخاطر من نابود بشه. ابراهیم گفت که رب ارنی کیفه تحیی الموتا، بهش فرمود اولم تو من قال بلا ولكن يطمئن قلبي. آیه 260 سوره ما از سوره بقره. ولی من لوخوش فلقتام از ذات یقین. من از موسی افضلم چون خدا بهش گفت اسب الا فرعون، گفت میترسم که یه آدمی از اونها کشتم میترسم، ولی من اگه کل کره زمین کل دنیا پر از دشمن بشه ذره خوف تو دل من نیست. من از عیسی افضلم چون وقتی مادرش درد مخاص گرفت بهش گفتن از مسجد برو بیرون، اینجا جای زایمان نیست، ولی مادر من بهش گفتن بیا داخل. از این چیزا داریم، از این روایات داریم. از اون طرف اون روایاتی که از کنم که خداوند تو مثلا تو حدیث کساف میفرماید اگر این 5 تن نبودن من عالم رو خلق نمی‌کردم، زمان رو خلق نمی‌کردم و چنین چرا. یا اون روایاتی که از امام صادق علیه السلام دارن که فرمودن که اگر علی بن ابی طالب رو خدا خلق نمی کرد فاطمه زهرا کفی نمی داشت من آدم و من دونه. از این بس فهمیده میشه که فاطمه زهرا و امیرالمومنین به جز پیامبر که حسابش جداست از همه پیامبران مقامشون بالاتر هست. از این دست روایت داریم که مطلب رو ثابت میکنه، گرچه خود اون ذوات مقدس از این مطلب ابا داشتن و اگر اون سوال نبود و حضرت هم با اکراه جواب داد، فرمود خود ستای خوب نیست، ولی حالا که سوال کردیم اونم در زمانی که حضرت در بستر بیماری شهادت افتاده بود. گرچه این بحث مناسب نیست، ولی حقیقت اینه که این نور 14 معصوم اینها عقل اولند، اینها صادر نخستینند و یک نور هم هستند. عرض کردم تو همین برنامه که کلهم نورون واحد، اینا یک حقیقتند و حقیقت واحدند و در واقع واسطه فیض خداوند متعال و مظهر تام اسما و صفات خداوند متعال.
سوال دومشون، خدا در عالم نور قرآن رو تعلیم داده؟
در وجود نوری این که در اون مکان در این مکان اینا معنا نداره. اگه منظورتون اون وجود نوری هست، اون وجود بسیطه، اون دیگه تدریج و تدرج درش این چیزها نیست. اینا قرآن بسیط، بله اون قرآن مجمل قبل از نزولش، اون حقیقتش بله در وجود نوری اهل بیت علیهم السلام و خود رسول اعظم اسلام بوده، اما این قرآن مفصل نه. قرآن مفصل که آیه آیه باشه، این به تدریج نازل شده و پیامبر هم منتظر بود که آیه نازل بشه و تکلیف روشن بشه.
بسیار عالی. سال سومشون که روح من امر ربی، روح ششم داریم
که در انسان میتونه وجود داشته باشه، همون پنج تاست. یک انسان، مراتب روحی که در انسان وجود داره که در سوره کافی هم ما داریم، در جهتی هم داریم، هم پنج تاست. آخرش روح القدسه. اما اینکه اون روح من امر ربی آیا فرشته است از فرشتگان الهی است، یا مخلوقی است اعظم از فرشته ها، بزرگتر از فرشته ها، یا نه همون روح القدسه یا روح الامینی که جبرئیل باشه و چند تا نقطه، اینا اقوالی است که وجود داره و هر کدام برای خودشون اقوالی دارن. اگر همون روح القدس باشه، خب همون روحی است که در پیامبران وجود داره، همون روح پنجم تو مراتب روح، همون روح پنجم. اگه فرشته باشه اصلا از بحث ما خارجه. اون یسالون که عن روح قل روح من امر ربی، خود جنس روحه. معناش اینه که از تو درباره روح سوال میکنن، بگو روح از جنس امره نه از جنس خلق. امر یعنی چه؟ اون امر یعنی که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، انما امره
اذا
اراد شیئا. اون مخلوق بهش میگن مخلوق امری، و ما امرنا الا واحده کلم هم بلبسه. روح از این جنسه، نه از جنس زمین، نه از جنس آسمان که جنس خلقی دارن. ما در قرآن کلمه امر رو به سه معنا معمولا میبینیم که وارد شده. یک معنا معنی دستور که جمعش میشه اوامر، امر الله تعبد الا اياه، دستور داده است که جز او را نپرستی. یک معنای کار، شأن، که جمعش میشه امور. میگیم که امر خدا اینه، یعنی کار خدا اینه، شأن خدا اینه. از خودم که قرار کنم جمعش هم امور میاد. یکی امر به معنای موجود دفعی الوجود، موجود مجرد، موجودی که محدودیت زمانی و مکانی نداره، مثل فرشته ها. حالا اونجا اون آیه میفرماید که یسالون که عن روح، درباره ماهیت روح از تو میپرسن، بگو روح از جنس موجودات امریه نه از جنس موجودات خلقه.
یعنی دفعی
به این معنی شامل همه روح ها میشه. روح انسان هم مجرده، روح القدس هم مجرد، همینطور همه اونها امری هستن. این معناشه. بعد هم در دمش هم داره که و ما اوتیس من العلم لا قلیلا. ما به نظر اون معنای آیه این هست. حالا اگه ایشون اونجا روح رو معنای اون مخلوقی گرفته که در آیه در سوره که قدر اومده، تنزل الملائکه تو بر روح که تتنزل ملائکه، اگه به اون معنا گرفته که یه موجودی است در کنار ملائکه یا اعظم ملائکه از جنس ملائکه، وقت گفته اونم یک روحه، اون ایب نداره. بگیم که یه فرشته است به نام روح که از همه فرشته ها بزرگتره، یا نه مخلوق خدا داره که از جنس فرشته ها هم نیست، یه جنس خاصی است، یه اسمش روحه، این میشه ششم ابن ادب این معنا. اما به هر حال روحی که در انسان ها میتواند وجود داشته باشد پنج تاست. روح نباتی که بهش نفس قاضیه میگن که جنین از این روح برخورداره، روح حیوانی که همون نفس سیاله حیوانی باشه که همون که انسان این روح رو داره، نفس ناطقه که همون روح انسانی باشه که منشأ عقل و منشأ تدبیر و این چیزها میشه، روح ایمان که این غیر از اون سه تا روح هست، طرف ممکنه آدم باشه همه اون چیزا هم داشته باشه، عقلم داره، تفکرم داره، ولی ایمان نداره، روح چهارم رو نداره، که در قرآن خیلی از جا داریم که در روایات بیشتر داریم، مثلا داریم که لا یزن المؤمن و هو مؤمن، لا یسرق المؤمن و هو مؤمن. از امام سوال کردن که پیامبر میفرماید که مؤمن اگر مؤمن باشه مثلا سرقت نمیکنه یا زنا نمیکنه کافر میشه؟ امام فرمود اون روح ایمان ازش مفارقت میکنه، وقت میشه سه تا روح. یعنی وقتی که مرتکب اون خلاف اون گناه میشه، وقتی دزدی کرد این روح ایمان دیگه ازش جدا میشه، یا حداقل اون زمانی که داره دزدی میکنه چیه؟
یه روح ایمانی
این روح دیگه درش وجود نداره. این روح چهارمه. این روح پنجم هم هست که اون دیگه برای انسانهای عادی نیست، اون خاص اولیاء خدا، انبیا و صدیق، اونها که بهش میگیم روح القدس، اون میشه روح پنجم. این پنج تا روح در انسان وجود داره. حالا اینکه اون روح رو ما مخلوق دیگه بدونیم که اون عرض کردم، چون توضیح دادم یه تکرار نمی‌کنم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب خانم علیزاده از بابل تشکر کردن از برنامه ما، هم از شما تشکر میکنیم و امیدواریم که برنامه مفید بوده باشه که هست با حضور آقای محمدی، استفاده لازم رو برده باشید. خانم فاطمه از تاجیکستان هم تشکر کردن، ما هم از شما تشکر میکنیم و ممنون هستیم که بیننده برنامه هستید. خدا رو شکر میکنیم بابت این لطفی که به بنده کرده و دوستان ما اینجا که اینجا نشستیم از کنار مزرعه مطهر فاطمه معصومه سلام الله علیها. کل دنیا از علم و معرفت اهل بیت اسمت و طهارت بهره مند میشن، خدا رو شکر. خب اگر تلفن نداریم که من سوال بپرسم. بسیار خب، آقای دارابی همچنان سوالشون رو داریم نسبت به این که خالقیت ائمه علیهم السلام به چه صورت هست؟ خالقیت لامن شیء البته.
بله، اصل این که حالا ما خلقت رو به غیر خدا نسبت بدیم اشکال نداره، چون تو خود قرآن هم داریم، قول حضرت عیسی میگه انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخوا فیه فیکون طیرا باذن الله، و اول الاکمه و الابرص. مثلا میگه من با گل پرنده رو خلق میکنم، درش میدمم، به اذن الله پرنده میشه و پرواز. پس اصل این که ما خلق رو به غیر خدا نسبت بدیم این خلاف توحید نیست. میگیم که بنای ساختمان رو خلق کرده، نقاش این تابلو رو خلق کرده. تا اینجاش خب مثلا عادی رو هم با این کلمه استعمال این کلمه عیبی نداره، چون خلق از صفات فعل خداست نه از صفات ذات که خاص خدا باشه. و البته همین صفت هم برمیگرده به صفت قدرت. وقتی به صفت قدرت برگشت اون دیگه خاص خداست، اون قدرت ذاتی و لایتناه هست خود خداست. اما اینکه بخوایم ائمه رو خالق لامن شیء بدونیم، نه، چون خود ائمه ذاتشون از خودم که قدرتشون هرچه هست از خداست. امام یا پیغمبر، خود پیغمبر مخلوقه.
بله.
به اذن الله اگر قدرتی داره، اصلا همون قدرت هم از خداست. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، حتی همون کاری هم که داری انجام میدی اونم از خودت نیست، از خداست. اون معنی که شما گفتید که بخواد استقلالا خالقیتی داشته باشن، نه، به اذن الله خدا بهشون این قدرت میده که سنگی که توان سخن گفتن رو نداره به سخن وادارن، به تسبیح وادارن. بله، خدا این قدرت بهشون میده که بخوان محی بشن، بله، مرده رو زنده بکنن، بله، اینا رو خدا این قدرت میتونه بهشون بده. اما که از خودشون چیز داشته باشن، خیر، هیچ کس از خودش هیچی نداره. و هر چند که قدرت بیشتر شد، هر چه وجود بزرگتر شد، فقرش به خدا بیشتره. بنابراین نیازمندترین مخلوقات به خدا خود پیغمبر اسلامه، و به همین دلیل فرمود الفقر رو فخری. نیاز من به خدا افتخار منه. چرا؟ چون من از هم بزرگترم. هر چه سعی وجودی بیشتر باشه، فقر به خدا بیشتر هست، چون او فقط غنی هست. و فالله هو الغنی، همه مخلوق، همه مخلوقات نیازمندن بدون تردید. این همیشه حرف همینی که من عرض کردم، هستی فراتر از این به نظرم خیلی صلاح نیست که بریم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم جای محمدی. سوال کردن که آیا در عالم برزخ انسان‌ها به دیدن اهل بیت استانت و طهارت می توانند بروند؟
بله خب اگر شایستگی رو داشته باشن مطابق مقامشون، هرچه مقامشون بالاتر باشه امکان زیارت اهل بیت علیهم السلام و غیر اهل بیت، چون یکی از نعمت‌های عالم برزخ همین دید و بازدید هاست. شایعات متعددی داریم در این باره، از جمله امام صادق علیه السلام فرمودن ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها. یتزاورون فیها تو عالم برزخ چیه؟ به زیارت هم میرن، به دید و بازدید هم میرن. خب اگه مؤمن اراده کرد یه امام حسین زیارت کنه، خب بله این اجازه رو داره و هست مقامش، اگه این شایستگی رو داشته باشه، به مقام رو داشته باشه. اما اینکه همه نه، مثلا کفار بخوان امام حسین زیارت کنن، نه خیر، نه تنها امام حسین زیارت نمی کنن که قوم خودشون هم زیارت نمی کنن، ولی قوم خودشون هم خبر ندارن که اون شخص مرده، که از دنیا میره میرن اطرافش محاصرهش میکنن، میگن فلانی حالش چطوره، میگن اون که قبلا مرده، که 2-3-5 سال پیش مرده. اینا ناراحت میشن، میگن قد هوا سقوط کرده، سقوط کرده چون نمیدیش خودشون. این حتی از قوم خودشون هم خبر ندارن، نمیتونن دید و بازدید داشته باشن. اما اگر انسان مؤمن باشه و مقامش بالا باشه، بله زیارت اهل بیت هم اونجا امکان پذیر هست
انشاءالله. خبرهای تو عالم برزخ
قوقاییست،
خیلی قشنگه.
آره
بریم ببینیم انشاءالله.
نه بریم ببینیم که
بریم میبینیم قطعا. آره
اجبارا میبرن. اما قبلش باید طوری بریم که اونجا که میریم نگیم رب ورژون دادمون بلند میشه، برم گردم. باید طوری بریم که اونجا بیان به استقبال و میگن سلام علیکم، تبتم، با سلام و صلوات، نمیدونم با این چیزا وارد اونجا
بشه. خیلی ممنون. ایش فتح خدا خالدینش برای بهش به خلد دیگه اونجا بهمون میگن فتح خلوها خالدین.
نه از همینجا شروع میشه، یعنی که تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا ولا ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون.
چون دعا میکنن که خدا زودتر اون بهشت خلد و
نشون میدن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون.
ان شاء الله که اونجا دور هم باشیم و لذت ببریم. خب بریم مشهد با جای محمدی. آقای حسینی سلام علیکم.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
شب شما بخیر، بفرمایید.
با عرض سلام و تشکر از شبکه ولایت و استاد محمدی ضمن عرض تسلیت شهادت حضرت فاطمه، بنده از بیانات جناب آقای محمدی واقعا بسیار استفاده میکنم، هم خودم هم خانواده اینا. میخواستم یه سوال بپرسم راجع به شب اول قبر. آقای محمدی من جوری که متوجه شدم در برنامه قبلی گفتن که دیگه روح که از بدن خارج شد دوباره بر نمیگرده. بعد میخواستم ببینم این که میگن مثلا مردری که خاکش کردم اینا توقع نیست که افراد نزدیکش مثلا محل دفن رو ترک کنن، به چه دلیلیه؟ یعنی روح که بر نمیگرده. خب من از استاد فاطمینی ها یکشم سخنانی داشتن گوش کردن که فرمودن که بدن مثل لباسیه که مثلا از بر در آوردی انداختی دور، یعنی هیچ چیزی نداره دیگه، خاصیتی نداره که مثلا این لباس آتیش بگیره، جاش خیس باشه، گرم باشه، فلان. منظور اینجوری.
بسیار.
یه سوال دیگه هم داشتم که مثلا من الان رفتم سر قبر مثلا پدر بزرگم 50 سال 60 سال 100 سال قبل فوت کرده، آیا اونجا هم روح ایشون حاضر میشه که مثلا من رفتم اونجا فاتحه میخوانم یا سلام عرض میکنم یا نه؟
بسیار خیلی ممنونم
عزیزم، تشکر.
وقتتون بخیر آقای حسینی عزیز،
خیلی ممنون.
ممنونم ازتون، سلام ما رو به امام رضا برسونید. خیلی ممنون، خدا نگهدار. خب آقای بسیار خب بریم شیراز. آقای محمدی. آقای غلامی سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید. خواهش می‌کنم خیلی سریع آقای غلامی، فقط بفرمایید.
عرض ادب داشتم خدمت شما موجی عزیز، استاد ارجمند حاج آقا محمدی. دستتون رو می‌برسم حاج آقا محمدی. سبزیت هم داشتن و منطقه اشاره در حضرت زهرا سلام الله علیه. حاج آقا یه سوال داشتم، طبق آیه انما یرید الله لیطهر عنکم الرجس اهل البین، خب خود وجود مقدس حضرت پیامبر حضرت زهرا سلام الله و امام حسن امام حسین خب مشمول این آیه هستن و خانمه پیامبر مشمول این آیه نمیشن، آیا داماد اعرابی از جزر اینجا اهل بیت
چی داره؟
محلی از
داماد جز اهل بیت هستن، یک که از ذریعه اسلام میبود.
خیلی خوب باشه، خیلی ممنونم.
یه سال دیگه خداحافظ، حروف ابجد آیا حاج آقا قبول دارن اینو یا ندارن؟ چون که از روح طبق حروف ابجد میشه 245 این زبات مقدس حضرت علی و حضرت فاطمه زهرا، اون حروف ابجد میشه 245.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدای نگهدار. آقای غلامی عزیزم، اگر فرصت نشود به سوالات شما جواب بدیم، برنامه بعد انشاءالله اول برنامه به حول قوه الهی خواهیم پرداخت. 3 دقیقه آجا. شب اول قبل ترک افراد نزدیک نباشد بهتر است، باشد بهتر است؟
اون که ایشون گفتن که نظر ما هم همین بود که گفتیم که این بدن دیگه مثل لباسیست که انسان در آورده بود، دیگه باش کار نداره. اما این که به این بدن توجه نداره چرا؟ با این بدن به هر حال عبادت کرده، نماز خونده، لباس هم که انسان باش خاطراتی داره، نگاهش میکنه، گاهی توجه، اون توجه مختصری که به این بدن داره باعث میشه که اگر روح بزرگ باشیم بدن سالم بمونه. و ما هم غیر از اینجا جایی نداریم که بخوایم با اون شخص مرتبط بشیم. او توجه داره به این بدن و هرچی بزرگتر باشه توجهش بیشتره و دوام داره، گاهی تا هزاران سال به این بدن توجه داره، سال از این طرف از اون طرف، و این بدن سالم میمونه. فقط میبینی که 1000 سال پیش از دنیا رفته، الان بدن سالم سالم باقی مونده. به همین اعتبار ما هم میخوام بریم به زیارت، اونجا میریم که مورد توجهش هست و ما از اونجا باش مرتبط میشیم. حتی از جای دیگه هم شما بخواید هدیه بفرستید فورا بهشون میرسه، متوجه میشن. اما بهترین جایی که میشه انسان با اون مرتبط بشه همون جایی است که آخرین اثرش رو اونجا گذاشتن، که همون بدن دنیوی، همون لباسش باشه به اصطلاح.
سر قبر پدر بزرگشون رفته،
ابنا داره، اونم با توجه داره، منتها هرچی که از زمان فوت فاصله میگیریم توجه کمتر میشه. مگر روحای بزرگ که عرض کردم هزاران سالم بگذره باز توجه هست و حتی بدن رو هم سالم نگه دارن. روحایی که به اون عظمت نیستن دیگه یواش یواش کم میشه توجهشون به اون بدن.
آقای غلامی از شیراز، آیه تطهیر و داماد بودن،
عرض کنم که نه همسران پیامبر، اگر ما منظورمون آیه، اگر منظورمون اون معنای لغوی اهل بیت باشه، همه همسران پیامبر جز اهل بیت حساب میشن. یعنی اهل خانه، اول کسی که به ذهن انسان میرسه که
خانوم خونه و آقای خونه،
هم همسر و پدر و مادر و برادر و خواهر و فرزند، اینا دیگه اهل بیت اینا هستن. به لحاظ لغوی همسران پیامبر 100% جز اهل بیت حساب میشن، اما اهل بیت به چند دلیل اونها نیستن. یک دلیل اینه که از این آیه عصمت فهمیده میشه و هیچ کس نه شیعه نه سنی قائل به عصمت زمان پیامبر نیستن. دو، ضمیرها ضمیر مذکره، در حالی که همسران پیامبر ضمیر قبل و بعدش چیه؟
مؤنث.
سه، روایاتی که فریقه نقل کردن که همسر پیامبر اومد گفت منم که جزء اهل بیت شما هستم، همسر پیامبر بود، فرمود تو جایگاه خوبه، آدم خوبی هستی، اما اهل بیت نیستی.
نه،
اهل بیت یک اصطلاحه، بر حسب اصطلاح هم 5 تنن که در حدیث کسا جمع شده و بعد هم بقیه 12 امام که این 14 معصوم میشن اهل بیت، این اصطلاحه. بنابراین فرق نمی کنه داماد باشه، نوه 7 و 8 باشه، او اهل بیت هست، اما همسر بلافصل اهل بیت نیست، عمو اهل بیت نیست، برادر اهل بیت نیست.
بسیار. خیلی ممنونم، وقتمون کلا تموم شد. آقای محمدی، حروف ابجد مون که انشالله بعدن اگر فرصتی
حروف
شد،
حروف ابجد رو دوستان ما روایت داریم، شما وسائل شیعه رو ببینید، بکنم جل 16 هم باشه اونجا روایت راجع به حروف ابجد داره.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما رو هم در این ایام از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا، خدا نگهدار.